Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyke ya Mevlati, ya bint Resulullah, ya gurrete aynir Resul, ya eyyetuhel betul, ya seyyidetena ve Mevlatena, inna tevecehna ve isteşfe'na ve tevesselna bike ilallah وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی تبعیت راستین از مکتب فاطمی سلام الله علیها، ادامه بحث دیشب رو با استنباط از این دعایه شریفه، قسمتی از دعایه شریفه، آیه 251 سوره بقره و آیه 40 سوره حج. ادعا چه بود؟ میزانی که بحث شد ادامش ما رو به کجا میرسونه؟ ادعا این بود اگر خداوند ذو فضل است، با توجه به معنایی که برای فضل کردیم، زیادی و اضافی بجا بر اساس لیاقت و ضرورت و حکمت حضرت حق، نه فضولی، فضولی زیادی بی مورد است، فضل زیادی بجا که از عنایت و لطف و حکمت سرچشمه می گیرد. اگر خداوند ذو فضل است، جلوه فضل الهی در دنیای اسلام بعد از مقام ختمی مرتبت، مقام نبوت و مقام ولایت که خود پیامبر داشتند و ائمه خدا علیهم السلام هم واجد اون مقام بودن، جلوه فضل الهی یعنی اضافه بر اون نبوت و رسالت و ولایت، حالا توضیح عرض میکنم، این تجلی فضل الهی در دنیای اسلام سردستش رأس هرم فضل الهی در دنیای اسلام حضرت زهراست. این از قرآن در میاد. نمیگم در دنیای اسلام علاوه بر حضرت زهرا جلوه فضل خدا نیست. اگر فضل خدا را در دنیای اسلام هرمی فرض کنیم، رأس هرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و این معناش بدون جهت، بدون معنی نیست که ما بگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیغمبر اسلام بالاتر است. ما هم چه حرفی نزدیم. معناش این نیست فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین بالاتر است. 14 معصوم کلهم نورون واحد هستند. ولی بنا به جهاتی هر معصومی از این معصومین در یک جهت جلوه خاص و تجلی معینی دارن. برای روشن‌تر شدن بحث به این مقدمه عنایت بکنید. ما وقتی میگیم که اسمای حضرت حق، صفات حضرت حق، ذات حضرت حق، وقتی ذات الهی وجود حضرت حق فعلی از افعال را در این عالم انجام می‌دهد و اون فعل را به ذات الهی نسبت می‌دهیم، اینو بهش میگن اسم. صفت منهای موصوف تحققی ندارد، معنا پیدا نمی‌کنه. صفت را به موصوف نسبت می‌دیم. اسم اون ذات بر اساس فعلی که از او صادر شده است. حالا با عنوان که بگم راحت میشه. ذات مقدس حضرت حق که با کلمه الله و ضمیر هو در قرآن بیان می شود، اگر فعل آفرینش دارد، ما این فعل آفرینش رو به او نسبت بدیم، میگیم یا خالق. پس خالق اسم است، اسمی که به جهت فعلی از افعال خدا به او نسبت دادن. اگر ذات مقدس حضرت حق بر فرض مطلقا آفرینشی نمی داشت، به او خالق می شد گفت؟ معنا نداره. اگر رازق می گوییم، اون ذات مقدس فعلی دارد که روزی می دهد. لذا وقتی می گیم خلقت آفرینش، آفرینش منهای آفریننده معنا پیدا نمی کنه. پس خلقت صفته، ولی آفریننده این خلقت که خالق است اسم صفت است، اسم. حالا این اسم در قرآن کریم بسیار به کار رفته، خالق و رازق و مالک و رب و حیان و دیان و حنان و خیلی در جاهای مختلف قرآن و روایات. اما سه عنوان از عناوینی که به حضرت حق در قرآن نسبت داده شده، یکی رحمت با بیان رحمان و رحیم که زیادم تأکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان و رحیم هر دو اسماء حضرت حق است، اسمهای صفت که بر مبنای صفت رحمت به خدا نسبت میدهند. خب همونطوری که اگر به خدا بگیم خالق، جلوه خالق خدا مخلوقات خدا هستند. اگر به خدا بگیم رحمان یا رحیم، جلوه رحمت خدا چیه؟ رحمت اگر به صورت عام بگیریم، خود مخلوقات هم میشن جلوه رحمت حضرت حق. عنایات عام حضرت حق به مخلوقات میشه رحمت رحمانیه حضرت حق. ولی وقتی رحمت صورت خاصی پیدا میکند، یختص به رحمتهی من یشا، یعنی این جلوه رحمت خداوند شامل حال همه نمی شود، غیر از اون رحمت واسع است، رحمت اختصاصی است. این رحمت اختصاصی رو در قرآن کریم دقیق بشیم، دو تا عنوان قرآن به کار برده، یکی رعوف یکی فضل، یکی رعفت یکی فضل. خدا رعوف است، خدا ذو فضل است. خدا رعوف است یعنی رحمت خاصی را با توجه به یک شرایط خاصی برای برخی مقرر می‌دارد، که در شب شهادت امام رضا علیه السلام ضمن معرفی امام رعوف اینو دقیقاً با هم بحث کردیم. رأفت یه نوع عنایت خاص، فضل زیادی اضافه بر اون ولی بجا، نه فضولی. رسالت را فرصت نیست، وگرنه از آیات قرآن در میارم. عرض کردم این بحث ادامه داره، اگر یه مناسبت های دیگه شد براتون انشالله بحث میکنم، آیاتش هم از قرآن براتون میخونم. که وقتی خداوند ارسال رسول را مطرح میکند، نبوت را مطرح میکند، به صفت رحمت خود نسبت میدهد، چون رحیم است پیغمبر قرار میدهد، چون رحمت دارد رسول میفرستد. این فعلا آیاتش بمانه. اما علاوه بر مقام رسالت و نبوت که خدا قرار داده، خدا مقام ولایت هم قرار داده. ولی الله امام الهی طبق آیات قرآن کریم از رسول الهی بالاتر و مهمتره. این نص سریع قرآن دیگه، همه تونم آشنایید. نه یعنی امام از پیغمبر اسلام بالاتره، باید اینا رو دقت کنیم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر خدایی که مقام رسالت دارد، اگر مقام ولایت و امامت هم پیدا کند، به یه مرحله بالاتر رسیده. طبق آیاتی که دیشب براتون خوندم، و من الناس من یعجب که قوله تا الى آخر آیه، وقتی کسانی میان در این عالم شیطنت کنن و اینها فساد انجام بدن، کسانی که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینو به چی نسبت داد؟ به رأفت خدا در حق بندگان، نفرمود از رحمت خدا در حد بندگانه. یعنی اگر خدا بر مبنای رحمت رسالت قرار داد، موانع مسیر رسالت را چگونه از بین ببریم؟ یکی از عواملی که هم مانع مسیر رسالت را از بین میبرد، هم اعمال درست رسالت الهی را انجام میدهد، این ولایته. لذا ولایت رحمت است بر اساس یک عنایت خاص که بهش میگن رأفت. حالا اجازه بدید با مثال بگم تا بعد فضل معنی بشه. عنایت بفرمایید. شما میگید که ما یه دانشکده پزشکی داریم، یه بخش شدی مثال رو براتون زدم. ادعا چیست؟ در این دانشکده پزشکان حاذقی را تربیت میکنیم و تحویل میدیم. این ادعاست. برای تحقق این ادعا یک مرحله اعلام ادعا دارید. اعلام ادعا، اعلام ادعا در حد ابلاغ ادعاست. مردم، ما دانشکده پزشکی داریم و در این دانشکده پزشکی می توانیم پزشک تربیت کنیم، به شما تحویل دهیم. این فقط ادعاست. مرحله دوم ابلاغ برنامه این دانشکده است. خب میریم سراغ دانشکده. شما ادعا کردید پزشک به ما تحویل میدید، بله، برنامه‌تون چیه؟ اینه. اینقدر زمان میخواد، یه همچون مکانی میخواد، مثلا کتابخونم میخواد، آزمایشگاه میخواد، بیمارستانم میخواد، چنین و چنانم میخواد و این تعداد اساتید میخواد این کارا رو بکنن. این اعلام برنامه است. این میشه رسالت، ما علی الرسول الا البلاغ. اما یه وقت اعمال برنامه دانشکده پزشکی است. میگی میخوام شروع کنم، مثلا 10 سال اگه لازمه 10 سال تو در اختیار من بگذار، این کتابا باشه، این استادا باشه، این برنامه ها مو به مو باید اجرا بشه، بعد از 10 سال نتیجه شو ببینید. این میشه ولایت. خدا در قرآن و کلن انبیا ادعاشون چیه؟ سعادت جز از طریق الهی امکان ندارد. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این ادعاست. برنامش چیه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این اعلام برنامه است. اعمال برنامه چیه؟ میگه بیایید تو کلاس اماما ثبت نام کنید، امامان برن سر کلاس با شما شروع کنن به کار کردن، فارغ التحصیلا بشن سلمان ها و ابوذرها و مقداد ها. اونجایی که خدا اعلام را بیان میکند میشه جلوه رحمت خدا. ابلاغ رسالت جلوه رحمت خدا. امامت و ولایت رو مطرح می کند، تجلی رأفت خداست. لذا میگه ان الله، به درستی که خداوند رؤوف بالعباد است. این بر مبنای رأفت و من الناس من یشری رو قرار میده. لذا جلوه خدا در بحث اعمال، اون میشه نبوت، این میشه ولایت. تمام شد؟ حالا بیایم این بر. هم در مسیر رسالت موانع قرار میگیرد، هم در مسیر ولایت موانع قرار میگیرد. همونطوری که ولایت از رسالت مهمتر است، مانع اعمال ولایت شدن از مانع ابلاغ رسالت شدن خطرش بیشتره. عقلن هم 2 تا 4 تاست. ارزش رسالت به اعمال ولایتش هست یا نیست؟ اگه اعمال ولایت نشه رسالت چه اثری داره؟ اگر پیغمبران آوردن بعد از پیغمبران امامان اجرا نکنن، چون که بلکه بد اجرا کنن. برگردم به مثالم، این دانشکده میگه من عالی ترین برنامه رو دارم، قبول، ولی اعمال نمیشه. خب ما که دانشجو پزشک نداریم در این، فارغ التحصیل پزشکی نداریم در این دانشکده. اما اگر بدتر، اساتید به جای دانشکده پزشکی رو بردارن، یه افراد قلابی رو جای اساتید پزشکی بگذارن، کسانی که از این دانشکده فارغ التحصیل میشن چه خواهند شد؟ پدر مردم رو در میارن. برداشتن اولیای الهی و قرار دادن اولیای قلابی جای اولیای الهی در مقام مثل قابل مقایسه هم نیست. برداشتن اساتید لایق پزشکی از دانشکده پزشکی، گذاشتن بی سوادان تو دانشکده پزشکی، بعد اون فارغ التحصیلا رو بهشون اختیار دادن، جان مردم در اختیار شما. حالا کسی که میاد این مانع را بزداید، اون تجلی فضل خداست. چرا؟ چون تجلی رحمت میشه رسالت، تجلی رأفت میشه ولایت. رأفت باشد، رحمت باشد، ولی فضل تجلی پیدا نکند، موانع مسیر رحمت و موانع مسیر رأفت میتواند رحمت و رأفت را بی اثر کند. لذاست که پیغمبر میفرماید ابوها فداها و هیه ام ابیها، او مادر منه، مادر من یعنی منو زاییده، پیغمبر رو که جناب آمنه زاییده. مگه میشه دختر مادر پدر شود؟ من، من یعنی دین من، راه من، مکتب من، رسالت من، ولایت من را با نحوه دفاعی که فاطمه کرد و موانع رو کنار زد، حقیقت رو روشن کرد، انگار دوباره زاییده شد. همونطوری که پسر این فاطمه هم کاری کرد که پیغمبر بفرماید حسینون منی و انا من حسین، من از حسینم، همونطوری که فاطمه مادر منه. حالا این معنا رو ما از قرآن چگونه در آوردیم؟ آیاتی که دیشب براتون خوندم دقت کنید. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. یعنی چی؟ یعنی اگر رحمت باشد، حالا آیات دیگه میخونم باز ببینید، رأفت باشد، ولی بعضی را که باید دفع کنند دفع نکنند، فساد میگیره. یعنی رحمت و رحمت منهای این دفع که ادامش میگه ذو فضل علی العالمین، یعنی تجلی فضل الهی در کنار رحمت و رحمت نیاد، چه میشود؟ فساده. مگه رحمت نمیتونه فساد از بین ببره؟ بله، مانع از بین ببره، مانع جلوش نباشه. این مانع به چه صورت؟ فقط فعلا یه اشاره بکنم، بعد از فرمایشات خود حضرت زهرا براتون میخونم. آقا برگردم به مثال، شما وقتی میگید دانشکده پزشکی است، اساتید دانشکده پزشکی با اعمال علم پزشکی و برنامه درست این دانشکده پزشک تحویل میدهن، میگیم اگر موانعی که در این دانشکده ایجاد شده کنار نرود، این دانشکده خرابکاری خواهد کرد. موانع چیه؟ استادا رو نمیذارن بره سر کلاس، مانع میشن، نمیذاره استاد بیاد سر کلاس، و قلابی ها رو میذاره سر کلاس. خب پس این که اصلا اون نشد که. تو پرانتز عرض کنم، بعد انشالله اگر شد براتون توضیح بدم، بعید امشب وقت بشه، اگر حضرت زهرا نبود و کار حضرت زهرا نبود، بعد از پیغمبر همون اول امیرالمؤمنین کشته میشد، امیرالمؤمنین کشته میشد، نسل ولایت بعد از پیغمبر از بین میرفت. زهرا عامل بقای ولایت است که ولایت رسالت را به ثمر برساند. لذا این حدیث امام زمان علیه السلام را این توقیع مبارک امام عصر رو دقت کنید، ان فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، همانا برای دختر رسول خدا برای من اسوه است، زهرا اسوه منه. یعنی چی؟ امام زمان با بقیه امامان یه تفاوت فاحش دارن، کلهم نورون واحدن. تفاوت فاحشی که امام عصر با بقیه داره چیه؟ تمام موانع تحقق دین یعنی اعمال ولایت را امام زمان از بین میبرن. همون گونه که مادرم زهرا در بعد از مرگ پیغمبر مانع مسیر معرفی ولایت علی رو از میان برد. این معنای فضل خداست که جلوش در حضرت زهراست. فرصت ندارم، دارم از درون منفجر میشم که آیات داری چی میگه راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. دارم فشرده میگم، در یه فرصتی براتون باز کنم اگر خدا عمر داد و توفیق بود. لذا خدا به پیغمبری که لولاک لما خلقت الافلاک است، اشرف الانبیا است، سید المرسلین است، خاتم الانبیا است، صادر اول است، عقل نخستین است، مقام دنا فتدلا دارد، هر چه بگوییم کم گفته ایم، میگه انا اتینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر یعنی چی؟ یه معناش یک نهر خروشان جوشان پربرکتی که وقتی سرازیر می شود آباد میکنه میره جلو. زهرا نهر خروشان آباد کننده مکتب پیغمبر بعد از پیغمبر است. انا اتینا کل کوثر، معنای کوثر رو بذارید کنار این. پس اگر لولا دفع الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، یعنی چی؟ یعنی این که بعضی‌ها رو دفع می‌کنند، با توجه به معنی دفع که دیشب گفتم، با فرقی که با رفع دارد. اگر دفع بعضی ها نسبت به بعضی نباشد فساد روی زمین رو میگیره. اما خدا که ذو فضله، یعنی چی؟ یعنی میگیم اما خدا خالقه، یعنی میشه مخلوق نداشته باشه؟ خدا رازقه، میشه روزی نده؟ خدا رحیمه، میشه رحمت نکنه؟ خدا ذو فضله، میشه فضل، یعنی اضافه. اضافه بر چی؟ بر نبوت و ولایت. اون اضافه چیه؟ دفع خدایی. لذا نسبت داده به چی؟ به دفع الله، نه دفع الناس. دفع الله برای ناس، یعنی یک جلوه های خدایی قرار می گیرن، همونطوری که رسولان عامل هدایت الهی هن، ائمه عامل ولایت الهی هن، این عامل فضل الهی در دفع موانع مسیر رسالت. خب حالا این دفع را با توجه به این آیاتی که دیشب خوندیم، حالا اجازه بدید من نمونه دیگری براتون بیارم که اینو دقت بیشتری بکنید. سوره مبارکه نساء آیه شماره 113، خوب دقت کنید. سوره مبارکه نساء آیه 113، ولولا فضل الله علیک و رحمته. پس فضل و رحمت دوتاست. ولولا، اگر نبود فضل خدا بر توی پیغمبر و رحمته و رحمتش برای تو، لحمت طائفتون منهم ایزلوک و ما یزلونه الا انفسهم. رحمت خدا در حق تو و فضل خدا در حق تو باعث شده که نقشه های اینایی که قصد ازلال دارن خونسا بشه. و ما یزرونک من شیئن و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم. تا اینجا رو دقت کنید. برای تو کتاب نازل شد، یعنی پیغمبر تشریعی، ول حکمه مقام ولایت. اینا قبلا ثابت شده تو بحث‌های تفسیریمون که مقام کتاب داشتن یعنی پیغمبر تشریعی، مقام حکمت داشتن یعنی مقام ولایت که اعمال میخواد بکنه. و علمک ما لم تعلم، تعالیمی خدا به تو داده که تو اونا رو نمیدونستی، معلومه خدا باید بهش یاد بده. اما با همه اینا میگه و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر توی پیغمبر زیاده. فضل گفتیم چیه؟ یه چیزی اضافه، اضافه بر کتاب، اضافه بر مقام تشریعی، اضافه بر مقام ولایت نبوی، اضافه بر مقام تعالیم الهی در حق پیغمبر. خدا اضافه تر داده. اضافه تر چیه؟ طبق اون آیه جلوه فضل خدا دفع بعض ناس به بعضه. یعنی چی؟ یعنی موانعی که سر راه ولایت تو، نبوت تو، حکمت تو قرار میگیرد، اون اضافه ما کسانی رو باز قرار دادیم که برن اونا رو هم خونسا کنن. یه مثال بزنم، دوباره برگردم باز آیه بخونم، بعد ببینید چقدر باید برید شوک کنید که زهرا رو دوست دارید، چقدر باید به خودتون ببالید که میگید هر کس به کسی نازه، ما هم به علی نازه. یا علی، به جان زهرا قسم، تمام افتخار ما اینه که از کودکی داد بزنیم یا علی یا زهرا، و اینو میخواییم با معرفت و تمام سلوله های بدنمون فریاد بزنیم که احساسات نیست، لذا داد میزنیم آی وهابیت، آی دشمنان مکتب علی، بکشید ما را، زندانی کنید ما رو، تبعید کنید ما رو، تهمت به ما بزنید، وصله بتراشید، دشمنی بکنید، نقشه برای تخریب ما بکشید، ولی یک جمله از حلقوم ما بیرون میاد و اون این است که عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم، چون علی و زهرا نفس واحدن برای ما. ببینید طبق آیات قرآن یعنی چی؟ صحبت احساسات نیست. آقا شما حاک بر فرق من و تمثیل من، شما آب رو در حیات جسمیتون با چی میتونید مقایسه کنید؟ آب نباشه اصلا امکان ادامه حیات دارید؟ اگر نبوت و ولایت نباشد حیات معنوی نیست، ولی فضل خدا و تجلی فضل خدا نبوت و ولایت رو در عالم امکان عملی میسازد. حالا بیایم مثال ببینید، برگردم آیه دیگه براتون بخونم. شما میگید، همین مثال دانشکده پزشکی زدم، باز برمیگردم به همینجا، میگید برنامه‌ای که بناس اجرا شود، من اون برنامه رو تغییر نمیدم، برنامه همونه. استادایی که میخوان موفقیت آمیز دانشجو رو پزشک کنن، همون استادان، من استادو عوض نمیکنم. نظام آموزشی رو تغییر نمیدم، موانع تحقق این برنامه رو کنار میزنم. همین یک اصل، یعنی اضافه بر معلم خوب، اضافه بر برنامه خوب، اضافه بر کتاب و جزوه و نظام تعلیمی خوب یه چیزی هست. اون چیه؟ مانع رو از میان ببرم. وقتی مانع رو از میان نبردی، ولو ایدئال باش، از پیغمبر بالاتر دیگه مطرح نیست، از ولایت معصومین برتر بعد از پیغمبر در این عالم مطرح نیست، ولی وقتی میخوان پیغمبر رو کنار بزنن، امیرالمومنین کنار بزنن، یزید رو بیارن رو کار، میخوان امام صادق رو کنار بزنن، ابو حنیفه رو بیارن رو کار، میخوان امام باقر رو کنار بزنن، عبدالملک ها روی کار باشن، مانعی که این نقشه رو نقشه بر آب میکنه به صورت اتمام حجت. لذا میگه لولا فضل الله علیک و رحمته، رحمت خدا در حق تو به صورت عامش رسالتش، به صورت خاصش ولایتش، اما فضلش هم باید باشه. اگه فضل نبود، ولو تو کتاب داری، حکمت داری، تعلیم داری، این ارزش هایی که باید ایجاد میشد ایجاد نخواهد شد. حالا همین اجازه بدید در سوره دیگر براتون بخونم، خیلی زیبا. ای کاش وقت بود، امیدوارم این توفیق خدا به من بده، سوره نور رو اول تا آخر با هم بحث کنیم. تمام این بحثات تو سوره نور قوا میکنه. اینم تو سوره نور چند تا آیه، آیه 19، آیه 20، آیه 21. آیه 19: ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا. دقت کنید، بحثی که دیشب گفتم، یه دسته هستن که در این ظرف مکانی و زمانی دنیا فساد میکنن، شیطنت میکنن، اما در این آیه میگه ان الذين، کسانی که يحبون ان تشيء الفاحشه، میخوان فحشا رو، منکرات رو، بدیها رو، گناهان و زشتیها رو، لغزشها رو شایع کنن، فلذین آمنو، در میان مردم مؤمن، نه به صورت، یعنی چی؟ یعنی تو پیروان دین بیان خرابکاری بکنن. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب اینا عذاب سختی دارن، خدا میشناسه، ممکنه شما ندونید اینا کیان چیان و چه نقشه هایی دارن. پس یک، طبق آیه 19 سوره نور، کسانی هستند که دوست دارن در میان مؤمنین رسوخ کنن. همینجا تو پرانتز بذار وظیفه دینی ما عمل کنم. جوونای عزیز، به خود حضرت زهرا قسم به عنوان وظیفه میگم، اطلاع دارم نقشه ها کشیدن مخصوصا برای جوونهای خانواده های مذهبی که شما را از باورهای درست جدا کنن برای استعمار. نمیتونم بگم، در بس میگم وهابیون عواملی را مزدور کرده اند چهره های مدافع تشیع رو بشناسن، تو خانواده های اونها شیطنت کنن. خبر دارم، آمار دارم، چیزایی هست، چیزایی به ما گفتن و مطالبی تو جاهای مختلف دنیا، دیگه بیشتر نمیتونم بحث کنم. ان یحب ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا. این یه قاعده قرآن میگه که بوده، از صدر اسلام بوده، الانم هست. حواستون رو جمع کنید، هر کسی رو دوست نگیرید، با هر جمعی به راحتی رفت آمد نکنید. به این راحتی نمیتونید بفهمید دشمنن، ممکنه 60 سال بگذره بفهمی برات نقشه کشیده بود، 50 سال بگذره بفهمی برات نقشه کشیده بود، ولی وقتی بفهمی که دیگه نتونی هیچ کاری بکنی. لذا راه چیه؟ رو خط مستقیم قرآن و اهل البیت حرکت کن که فریفته نشی. حالا پس کسانی هستن که میخوان این کارا رو بکنن. ولولا، آیه 20، ولولا فضل الله علیکم، اینجا خطاب به کمه، اونجا خطاب به که بود، یعنی حالا که در شما پیروان پیغمبر مؤمنین یه دسته هستن که دوست دارند این که بدی را رواج بدن، دین رو خراب کنن، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رعوف رحیم. رعفت، رحمت، فضل رو در یک آیه برده، یعنی اینا میتونن این کارو بکنن اگر فضل و رحمت و رعفت نباشد. آقایون شما رو، خانما شما رو به حضرت زهرا رو قرآن کار کنید، وقت بذارید، حیفه، نمیدونید چه زیبایی داره، چه نکته های قرآن تو جان آدم میچشونه. ببینید در یه آیه، اولش آیه 19 سوره نور، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا، اونایی که دوست دارن در میان مردمی که مؤمنن بدی رو رواج بدن. خب در صدر اسلام منافقین اینو میخواستن یا نمیخواستن؟ منافقین، آیا تمام بدبختی که ما کشیدیم بعد از پیغمبر، از خانه نشینی امیرالمؤمنین، از شهادت حضرت زهرا، از اسارت حضرت زینب، از شهادت امام مجتبی تا خانه نشینی امام زمان، همه اینها از دست کیا بود؟ کفار بود یا منافقین؟ کفار مگه توان داشتن؟ لذا آیه شریفه در قبل از این آیه‌ای که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، وسط آیه است. قبلش چیه؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه. امروز یعنی چی؟ یعنی وقتی ولی خدا بعد از رسول خدا سکان این کشتی رو در دست میگیرد، یأس الذین کفروا، کفار مایوس شدن، وقتی اسلام علی داره ما دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ ولا تخشوهم، از کافر نترس، وخشونه، ولی از این سنت من بترس که در میان خودتون منافقین نفوذ کنن، شما رو مبتلای به کفران نعمت کنن، بعد بسوزید الی الابد بسوزید، از این بترسید. پس قرآن کریم چه میفرماید؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. اما آیه بعد میگه چی؟ ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. اگر اینا نباشه اونا اون کارو میتونن بکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا پیغمبر اصلا قرار نمیداد جلوه رحمتش، ولی قرار نمیداد جلوه رأفتش، فضل نداشت، تجلی فضلش عوامل کنارزننده و خونسا کننده، بله اینا این کارو میتونستن بکنن. یعنی چی؟ دکتر صالح الوردانی، بارها براتون گفتم، یک استاد معاصر مورخ در دانشگاه الازهر مصر هم داره درس میده، الان هم زنده است، کتابی نوشته به نام السیف و السیاسه فی الاسلام. مقدمه این کتاب رو دقت کنید، یعنی چی لولا فضل الله علیکم و رحمته؟ چی میگه؟ میگه من تاریخ درس میدادم تو الازهر، دانشجوها سر کلاس از من سوال کردن استاد چه جنایتی در کره زمین امکان تحقق داشت که بعد از پیغمبر به نام خلیفه و جانشین پیغمبر انجام نداده باشن. میگه من استاد تاریخ بودم، دیدم راست میگه، دانشجو راست میگه. از بعد از پیغمبر خلفا رو بگیرید، بیایید برسید به یزید و برسید به منصور دوانقی و بن العباس و بنی امیه، چه جنایتی نکردن؟ ظلم نکردن، فحشا نکردن، بی‌عفتی نکردن، آدم کشی نکردن، شرابخوری نکردن، سگ بازی نکردن، همه رو به نام دین، به نام خلیفه پیغمبر. میگه من چی گفتم؟ من دیدم دانشجو راست میگه. خب چی بگم به دانشجو؟ خب انسان آدم باید منصف باشه. کم کم داشتم به دین اسلام بدبین میشدم، کتابش موجوده، استاد معاصره، داشتم به اسلام بدبین میشدم، این چه اسلامیه که بعد از پیغمبر خلفاش هر کاری که میشد تو این عالم بکنید به نام جانشین پیغمبر کردن. اما از اونجایی که این چیزی که شما میگم اونه میگه، از اونجایی که معلومه این بنده خدا منصف بوده، بی غرض بوده، حق طلب بوده، خدا تنهاش نذاشته، میگه داشتم از اسلام زده میشدم، از دین برگردم، در زیر 14 قرن خاک اسلام راستین را که اسلام علی و فاطمه بود بیرون کشیدم. حالا افتخار میکنم مسلمونم، ولی اسلامی که بعد از پیغمبر علی و فاطمه معرفی کردن. حالا سرم و بالا میگیرم تو کلاس لو دانشجوها، میگم از اون اسلامی دفاع میکنم که علی معرفی کرد. ولی اگه زهرا نبود و یک دانشمند اردنیه، دکتر مهامی وکیل دادگستری رو میگن، دکتر مهامی الحسین الاردنی، کتاب نوشته لقد شیعن الحسین، امام حسین منو شیعه کرد، امام حسین یکی میگه حضرت زهرا منو شیعه کرد، متوجه شدم. یعنی چی؟ بله من دیدم به قول این آقای دکتر صالح الوردانی استاد تاریخ الازهر، داخل اسلام اسلامی شده است که من محقق تاریخ دارم بر میگردم، ولی فضل خدا شامل حال شد، علاوه بر نبوت پیغمبر، علاوه بر ولایت امیرالمؤمنین، جلوه فضل خدا به نام فاطمه زهرا درخشیدن گرفت، رو کرد. شما خیال میکنید آقایون خانم ها، قاطعانه بگم، اگر فاطمه زهرا بعد از پیغمبر با اولی و دومی در نمی افتاد، کسی جرأت نداشت به اینا بگه بالا چشمتون ابروه، کما اینکه الان هنوز خیلی ها جرأت نمی کنن، هنوز خیلی ها جرأت نمی کنن، با اینکه دنیا دنیای علمه، دنیای تحقیقه، والله ممکنه بسیاری از اهل سنت کره زمین فردا یقه من و شما رو بگیرن، میگن چرا روشن نکردید؟ این مختصری ما این ور اون ور دنیا رفتیم، 4 کلمه تو بعضی ماهواره ها پخش شد، چقدر با ما تماس گرفتن شیعه شدن، گفتن فهمیدیم ما نمیدونستیم. خب پس چیه اینا؟ به برکت کیه؟ به برکت راهی است که حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما باز کرد. ولی به چه قیمت؟ قبل از اینکه آیه رو بخونم یه حدیث از کافی براتون بخونم، احتمال میدم نشنیده باشید، احتمال میدم شایدم شنیده باشید. به چه قیمت؟ دقت کنید. الله اکبر. به خدا قسم وقتی به این حدیث برخوردم تو کافی، نمیدونید چه حالی به من دست داد و چقدر روش فکر کردم. حضرت زهرایی که سلام الله علیها دیشب عرض کردم، میگه جثه منو بعد از مرگ حجمشو میخوام کسی نبینه، شبم میخواد دفن بشه، ولی وقتی میخواد دفن کنه چه میکنه؟ آقا اصول کافی، باب مولد زهرا فاطمه علیها السلام، میدونید که جلد اول کافی کتاب الحجه اواخرش یه تاریخ فشرده 14 معصوم داره، باب مولد حضرت زهرا در صفحه 490 حدیث شماره 5، خوب دقت کنید. انا ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام قالا، امام باقر و امام صادق هر دو بزرگوار فرمودن ان فاطمه سلام الله علیها به درستی که حضرت زهرا لما ان کان من امرهم ما کان، وقتی شد اون قضیه‌ای که در خانه شد، ادامش معلومه یعنی چی، یعنی هجوم آوردن وارد خونه حضرت شدن، اخذت به طلابی به عمر و جذبت هو الیها، دست انداخت یقه عمر رو گرفت و کشید به طرف خودش. شنیده بودید؟ ادامهش رو بخونم. یعنی زهرایی که جبرائیل اجازه میخواد وارد بشه، فردای قیامت طبق احادیث متخن شیعه و سنی وقتی که منبری از نور برپا می شود، پیغمبر بر بالای منبر می نشیند، جبرائیل میاد کلید دوزخ و جهنم را به دست پیغمبر میده، صاحب اختیاری هر کاری بکنی، پیغمبر میگه بی علی گامی بر نمی دارم، علی میاد کلید دوزخ و جهنم رو به بهشت رو به علی میدن، علی میگه یا رسول الله بی فاطمه گامی بر نمی دارم، من بطنان العرش منادن ینادی، از بطن عرش الهی منادی ندا میده، مؤدب بیستید زهرا وارد میشود. حالا با عمر دست به یقه بشه، یعنی برای دفاع چانم به فدایت بی بی جون، به امیر المؤمنین چه گذشته، به امیر المؤمنین چه گذشته، ببینه ناموس در ملکه عالم وجود باید یه مشت منافقینی که در اوج نفاقن وارد خونش بشن، با اینا دست به یقه بشه برای دفاعی از حقیقت دین تا فضل الهی تجلی بیابد. لذا کمیل میگه، میگه ما چند نفر تو مسجد کوفه نشسته بودیم، با هم حرفایی میزدیم، چه دردی برای یه مرد از همه دردها سخت تره، یکی گفت بدهی، یکی گفت چی، یکی گفت چی، همچون حرف میزدیم. یه وقت امیرالمومنین از در مسجد وارد شده، کمیله میگه عرض کردم یا علی ما این بحثا رو با هم میکردیم، دیدم علی نشست و شروع کرد گریه کردن. آقا جون فداتون بشم، من چیزی عرض نکردم. فرمود چه درد برای یک مرد از این سخت درد جلوه چشمش همسرش رو بزنه و اون نتونه کاری بکن، یعنی مأموره به صبر باشد. بذارید ادامه شو بخونم. لما ان کان من امرهم ما کان اخذت به طلابی به عمر فجذبت هو الیها ثم قالت، الله اکبر از اینجا به بعد، یعنی مظهر همونطوری که پیغمبر مظهر رحمت خداست و مظهر رأفت خداست، چون هم رسول است هم ولی است و هم همه جهات دیگر، حضرت زهرا مظهر خداست، قدرت ولی کظم غیظ و غلبه بر خواسته های شخصی. اما ادامهش چی فرمود؟ ثم قالت، سپس فرمود، حالا یقه عمر رو گرفته میفرماید، اما والله یا ابن الخطاب لولا انی اکره ان یصیب البلا من لا ذنب له لعنمت انی ساقسم علی الله ثم اجده سریع الاجابه. میدونی اگر من به ملاحظه این که یک بیگناهی در اثر نفرین من عذابگیر شود نمیخوام نفرین کنم، وگرنه الان از خدا میخواستم. تو هم میدونی که من سریع الاجابه هستم. یعنی چی؟ یعنی یه بیگناه حاضر نیستم تو مدینه کشته بشه، بذار خودم کشته بشم. الله اکبر از این مقام. اون وقت اینا میخوان حقیقت دین رو به مردم برسونن. حالا برگردیم با آیه، دقت بفرمایید. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. حالا تکلیف من و شما رو برای امروز معین کرده. آیه 21، یا ایها الذين امنوا، پیرو پیغمبر شدید، ایمان آوردید، پذیرفتید، لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال شیطان نرید، و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. اگه دنبال شیطان بخواید برید، این کاری که بالا چی بود؟ ان تشیء الفاحشه. اینا میخوان فحشا و منکر رو رواج بدن. ادامه آیه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. باز ادامه داره، و اگر فضل خدا و رحمتش نبود، یعنی رحمت تنها نه، فضلم میخواد. پیغمبر اگه کوثر نداشت، این چشمه خروشان مکتب پیغمبر رو ادامه نمیداد. پیغمبر اگه امام حسین نمیداشت، اسلام و حقیقت اسلام تو دنیا پخش نمیشد. یه سال شب عاشورا تو این حسینیه گفتم امام حسین به گردن خدا حق داره، بی معنی. اگه امام حسین نبود، امت اسلام با دین پیغمبر کاری میکردن که خدا حالا باید هی پیغمبر جدید میفرستاد. همون جوری که انبیای گذشته دیناشون تعریف شد، خدا پیغمبر جدید فرستاد. یک دلیلی که بعد از اسلام دیگه دین جدید نمیاد، اسلام زهرا داره، اسلام علی داره، اسلام امام حسن و امام حسین داره. اینا نذاشتن حقیقت دین لوس بشه. لذا ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء و الله السمیع علیم. اما خدا که نمیذاره، خدا شنوای داناست که کیا لیاقت بهره‌مندی از این فضل را دارن. پس رحمت قرار داد که جلوه رحمت عام و خاصش نبوت و ولایته، فضلم قرار داد. اگر این فضل و رحمت نبود، یا ایها الذین آمنو، کاری که شیاطین میکردن، ما زکا منکم من احد ابدا، احدی از شماها تزکیه نمیشد، پاک نمیشد، مزکا نمیشد. خب حالا اینو حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر میخواد دفع کنه. چه دفعی؟ یک حرم بعد از پیغمبر، جلوه فضل خدا برای دفع موانع. یک حرم بعد از پیغمبر خدا، جلوه ولایت خدا، اولیای الهی، رأسش سید الاولیا امیر المؤمنین. یک حرم منافقین، شیاطین، رأسش به نام خلیفه رسول الله، بر مسند تکیه زدن. حالا این حرم ولایت الهی که رأسش سید الاولیاست، در مقابل اون حرم شیاطین و منافقین حتی آمادگی کشتن اینا رو هم دارن. مگه خود امیرالمومنین نفرمود و اذا رأیت لیس لی معین الا اهل بیتی و زننت بهم عن الموت و صبرت فی العین قضا و فی الحلق شجا. آقا اینایی که حضرت زهرا رو بین در و دیوار له لورده میکنن، اینهایی که تو عاشورا اون کارا رو انجام میدن، اینهایی که اگه لازم بشد آدم توی فرصتی رو کنه، ابایی دارن علی رو بکشن. و اگه در رأس حرم علی کشته بشه، حرم چه میشه؟ اما در رأس حرم حالا حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داره. یه گوشه ای از خطبه فدک حضرت زهرا رو در این رابطه، یه گوشه ایشو فقط من اشاره کنم که این مطالب از فرمایشات خود حضرت زهرا در میاد. چگونه؟ در خطبه فدک ببینید، حضرت وقتی وارد مسجد شدند و اون مطالب رو فرمودند تا رسیدن به اینجا، فانغزکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله. خداوند به وسیله پیغمبر اسلام شما را نجات داد. و بعد ان منی به بحم رجال و زعبان العرب و مردت اهل کتاب، بعد از این که شما گرفتار بودی به مردان شجاع جنگجویی که شما رو میکشتن، گرگان عرب که شما رو میدریدن، مخالفین اهل کتاب و شیطان صفتهایی که بر شماها غلبه داشتن، او نجم قرن للشیطان، یا اون شاخهای شیاطین که رو شده بود و آشکار شده بود شماها رو میخواست بفریبه، ففقرت فاقرتون من المشرکین، دهان باز کرده بودن مشرکین شماها رو تو دهان خودشون ببلعن، غزف اخاه فی لحواتها، برادر این پیغمبر علی شما در تمام این گرفتاری ها او رو در عمق دهان این درنده ها فرستاد، یعنی کی بود که جلو اینا رو گرفت؟ فلا ین کفی، او فرار نکرد، حتی یتع سماخها به اخمسهی، تا اینکه همه این مخالفین راه پیغمبر رو زیر پاش له و لبرده کرد، و یخمد لهبها به سیفهی، آتش جنگ اینها رو خاموش کرد، خوابون مکدوتن فی ذات الله، او مقلوب حضرت حق بود و مجتهدن فی امر الله، آگاه و کوشای در امر الهی بود، غریبن من رسول الله، او نزدیک به رسول خدا بود، سید اولیاء الله، او آقای اولیای الهی بود، یکی یکی شمردن، و انتم فی رفاهیت من العیش و وادعون فاکهون آمنون تتربسون بن الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنگزون عند النزال، شماها مشغول عیش و نوشتون بودین، مشغول خوشگذرانیتون بودین، یه گوشه نشسته بودی دوروبر خودتون میپهلکیدید، ولی علی بود که تو دل نهنگ میرفت، علی بود که تو این همه این کارا رو انجام داد. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه، تا خدا بنا گذاشت پیغمبرشو ببره همون جایی که انبیا رو میبره، و معوا اسفیاه، جایگاهی که اسفیای پیغمبر در اونجا معوا میگیرن، زهر فیکم حسیکت النفاق، جانم به فدایت زهرا جان، تو مسجد نبی ببینید این دف چه نوع دفیه، به نام خلیفه پیغمبر تکیه زدن، یک مشت مردم فرصت طلب، دنیا طلب، گرفتار پول و مقام و چند روزه دنیا که غرق شکم و شهوت و عناوین دنیویشون هستنم، حالا جمع شدن، ولو میدونن حق با علیه، که از این قومی که من بینم بخاری بر نمیخیزد هستن، حالا اینا تکیه بر پیغمبر. یه دفعه دختر پیغمبر وارد میشه خطبه بخونه، چی میگه؟ میگه شما اینجوری بودید، اینجوری بود، اینجوری بود، علی اینجوری بود، حالا پیغمبر از میان شما رفت، زهر فیکم حسیکت و نفاق، شما اون تیغای گزندهی که میخواد تو بدن فرو بره و منافقانه است، اونا رو پنهان کرده بودی، حالا داره خودشو نشون میده، یعنی شما منافقید. این دفع نیست؟ اونا میخوان بگن خلیفه رسول اللهیم، زهرا میخواد بگه شما منافقید. زهر فیکم حسیکت و نفاق و سمله، تو بعضی نسخ داره شمله، هر دو درسته، و سمله جلباب و دین، پوشش دین، سمله بگیم به معنی کهنه شد، شمله بگیم به معنی یه حالت وارگونی و غلطی پیدا کرد، و سمله جلباب و دین، پوشش دین کهنه شد، بیفایده شد، قابل استفاده نشد، و نتقه کازم الغاوین، گمراهان به سخنرانی افتادن، یه سری افراد گمراه شروع کردن به حرف زدن، و نبغ خامل الاقلین، پست فرومایگان گمنام یه دفعه خودشونو به رخ کشیدن، و حدر فنیق المبتلین، صدای شتر باطل یه دفعه بیرون آمد از دهانش، فخطر فی عرصاتکم، در میدان شما خودش آشکار ساخت، و اطلع الشیطان رأسه من مغزره، شیطان سرشو از اون جایی که قایم کرده بود، چون پیغمبر بود، حالا دید فرصت خوبیه، سرش آورد بیرون، و هاتفن بکن، شماها رو صدا زد، فالفافکم لدعوتهی مستجیبین، دید عجب خوب دارید دعوتشو اجابت میکنید، چجوری حضرت زهرا روشنگری کنه، میگه شماها منافقید، شماها شیطونید، شماها چنین و چنانید، شیطان شما را صدا زده، شماها هم کاملا مرید حرفای شیطان شدید، دارید کار شیطان رو گوش میکنید. خب حضرت زهرا دیگه دفع لولا دفع الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض، اگه حضرت زهرا نبود اینا رو نمیگفت، شما چگونه میتونستید بگید بعد از پیغمبر؟ هنوز که هنوز آقا میاد میگه بابا اینا خدمت به اسلام کردن، اسلام را به ایران آوردن، اسلام را به روم بردن، اسلام را به مصر بردن. من معمولا با این تیپا که مواجه میشم این حرفو میزنم، میگم آقا یه کلاس داریم، یه استادی قرار بود بره سر کلاس 5000 مطلب یاد بده، یک کلمه انحرافی هم ایجاد نکنه. اون استاد برداشتید یکی فرستادید سر کلاس، 5 تا حرف فرض کنید یاد داد، 5000 باطل هم تو خورد شما کرد، اون استادم نذاش بیاد سر جاش. این خدمت کرده یا خیانت؟ چرا خیانت رو نمیبینید؟ چه خیانتی بالاتر از این که ولی خدا را خانه نشین کنن؟ اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها تمام این کاراشو میکنه، اما همه قصه‌ش هم چیه؟ بارها گفتم به اسما، میگه اسما میگه من دیدم بستر زهرا پهنه، علی و بچه ها دوربر بستر زهران. یه نگاهی به چهره علی انداخت، علی جان راست نمیگن از خونه میری بیرون سلامت نمیکنن؟ الا ما نقل امیر المؤمنین فرموده باشن زهرا جان نه اینکه سلامم نمیکنن، من سلام میکنم جواب نمیدن. من قبل از این که بخوام ذکر مصیبت کنم میخوام بتونم بر خودم مسلط باشم، یه تیکه از فرمایشات امیرالمؤمنین بعد از دفن حضرت زهرا رو براتون بخونم که تو نهج البلاغه هم اومده، تو اصول کافی هم اومده. من از اصول کافی جلد 1 صفحه 459 یه قسمتایش رو میخونم. از این فرمایشات امیرالمؤمنین بفهمید که زهرا که بود، چه کرد، با او چه کردن. عنایت بکنید. میگه وقتی که امیرالمؤمنین بدن زهرا رو به خاک سپرد، در اون نیمه های شب تو اون تاریکی و خلوت رو کرد به قبر پیغمبر، انا لله و انا الیه راجعون، قد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اخلصت زهرا با سین. امانت و ودیعه بازگردانده شد، چون شب عروسیه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، پیغمبر دست حضرت زهرا رو گذاشت دست از تعمیر، گفت علی جان این امانت منه پیش تو. حالا امیرالمؤمنین امشب امانت رو برگردونده، میگه قد استرجعت ودیعه، اون ودیعه‌ای که داشتم برگردوندم. اینجاست که معمولا اهل منبر میگن جاداش پیغمبر بگه امانت من پهلوش شکسته بود، امانت من قدش خمیده بود، امانت من صورتش نیلی بود، امانت من بازوانش ورم کرده بود. اما خود امیرالمؤمنین چی فرمودن؟ دفع دخل مقدر کردن. امیرالمؤمنین عرض کردن به پیغمبر قد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اخلصت زهرا با سین. زهرا روبوده شد، یعنی زهرا رو از من دزدیدن، زهرا رو از من گرفتن. زهرا داشتم دلم به زهرا خوش بود، ولی منو بی زهرا کردن. این شعری که نوهن تو مجالس روزه میخونم شاید زبان حال امیرالمؤمنین نسبت به این جملات بشه. قنچه نورسته ما را چیدن، سفره زندگیم برچیدن، حال بیمونه سویارم چه کنم، گره افتاده به کارم چه کنم. زهرای منو از من گرفتن. بزنین تو پرانتز اینم بگم، دلم نمیاد مرحوم علامه امینی تو القدیر نقل کنه، بعد از رحلت پیغمبر بلال دید تو محظور قرار گرفته، میگن اذان بگو، اعتصاب منفی کرد، گفت من اذان نمیگم، مبارزه منفی اعتصاب کرد، گفت اذان نمیگم، دید در فشار میذارن از مدینه رفت که نمیخوام تو دستگاه زلمه من مؤذن باشم، رفت. مدتی گذشت، خب امکانات خبررسانی که نبود، بیرون شهر و یه گوشه و یه شب خواب دید پیغمبرو. ابو بلال سری به بچه های من نمیزنی؟ بلال میگه تا از خواب پریدم منقلب شدم، برنامه رو آماده کردم، صبح زود حرکت کردم وارد مدینه بشم. همین که وارد کوچه بنی هاشم شدم، یالال عجب، چرا در خونه علی سوخته است؟ در زدم، اجازه گرفتم، تا وارد خانه شدم دیدم علی زانوی غم بغل کرده، حسنین در کنارش. تا منو دید فرمود بلال دیدی زهرای منو از من گرفتن؟ حالا عبارت امیرالمومنین رو ببینید. یا علی از خودت کمک میخوام بتونم اینا رو بخونم. و اخلصت زهرا، زهرا رو بوده شد. فما اقبح الخضرا والقبرا یا رسول الله، دیگه آسمان سرسبز و زمین تیره برای علی مطرح نیست. یعنی چی؟ یعنی دیگه دلخوشی تو دنیا ندارم، دیگه تو این دنیا با گرفتن زهرا از من. حالا بعد از دفن زهرا داره با پیغمبر صحبت میکنه. اما حزنی فسرمد، حزن من عمیدگی شد، دیگه من همیشه محزونم، دیگه علی رو شما شاداب نخواهید دید. لذا کمیل میگه، بازم میگه در جنگ صفین به امیرالمومنین گفتیم آقا محاسن شما خیلی سفید شده، نمیخواید خضاب بذارید؟ فرمود مگه نمیدونی من داغدار زهرایم؟ نزدیک 30 سال، 25 سال گذشته. میگه مگه نمی 20 خورده سال گذشته، مگه نمیدونی من داغدار زهرایم هنوزم؟ اما حزنی فسرمد، اما لیلی و مساعد، یعنی شبا دیگه خواب ندارم، من شبا باید و همون لا یبره من قلبی، قصه ای دارم که دیگه از دل من خارج نمی شود. قربان دردهای دل علی، شاید به همین جهت بعد از زهرا سر در دل جا می کردی و با جا درد دل می لبودی. او یختار الله لی دارک التی انت فیها مقیمون، مگر اینکه یا این بشه که خدا منو بیاره همونجا پیش شماها، وگرنه من تا تو دنیام دیگه نه شب خواب دارم، نه غم از دل علی میرود، نه آسمان برای من زیبایی داره، نه زمین دیگه برای من مطرحه. کمدون مغیحون و همون محیج، قصه ای دارم که دل را خون می کند. آقایون علی داره میگه قصه ای که دل خون می کنه. و هم و غمی که به هیجانم میندازه، یعنی وقتی بیاد این هم و غم می افتم هیجانم شروع میشه. سرانه ما فرق بیننا، چه سری بین ما جدایی انداخته شد، چه زود زهرا رو از من گرفت. و الالله اشکو، من شکایتمو به خدا میکنم، با خدای خودم درد دل میکنم که خدایا این مردم با من چه کردن. بعد ستون ابو که ابنتو که به تظافر امتی که الا حزمها فهوه از سؤال، اول فرمود به زودی دخترت بهت خبر میده که ببینید امت، ولی بعدش فرمود فهوه از سؤال. نه نه، اصرار کنید، اصرار کنید ازش بخواید. چرا؟ چون زهرا که نمیگه، اینا رو مخفی میکنه، همونطوری که با من مخفی کرد. به چی؟ الا ستنبئو که ابنتو که به تظافر امتی که الا حزمها. این الا حزمها رو دو جور معنی کردن، من این یه جور معنیشم از یکی از بزرگان دیدم، به دلم نشست، دیدم با قرینه میشه اینجوری هم معنی کرد. حیوانات درنده مثل گرگ و پلنگ، این نیش ها و این چیزای روی انگشتاشون، پنجه هاشون رو وقتی میندازن میدرن، اینم ظفر میگن. تظافر امت یعنی چنگال پلنگونه درندگان از امتت چجوری فاطمه رو لهله برده کرده. این لهله برده شدن فاطمه چی بوده که علی بعد از دفن داره میگه ستنبئو که ابنتو که، یا پشت به پشت هم دادن امت برای از بین بردن زهرا. فکم من غلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بسهی سبیلا، چه هیجان دردناک و چه آتش سوخت دلی در درونم که جایی هم نمیبینم بتونم بروزش بدم، یعنی با کی بشینم حرف بزنم، به تعبیر من البته، بخوام تو خونه بگم این بچه ها دق میکنن. مگه زینب چقدر میتونه؟ شاید، نمیدونم، شاید این نقل درست باشه، من ندیدم، شاید درست باشه. میگن، شنیدم، من جای نخوندم، میگن حضرت زینب یه نصف شبی دید که امیرالمؤمنین هی متوجه است که بچه ها خوابشون ببره و یواشکی پا شدن. حالا قبر از زهرا کجاست نمیدونیم، اومدن کنار قبر حضرت زهرا، همینجور که بیتابی میکردن دیدن یه دست کوچیکی نوازش کرد، برگشت دید زینبه. دخترم کجا بودی؟ گفت مادرم به من وصیت کرد بابات خیلی تنهاست، مواظبش باشی. یا نمیدونم، من نخوندم ولی گفتن. بعید نیست، بعید نیست روی قرائنی که ما داریم. خب لم تجد الا بسه سبیلا، بعد سلام مبد ان لا قال ولا سعیم. یا رسول الله، این سلامی که دارم به شما میدم سلامی که نه دل باز گرفته نه خسته شده. فإن انصرف فلا عن ملاله، اگه از اینجا دارم میرم به خاطر این نیست که خسته شدم از کنار قبر زهرا بودن. و ان اقم فلا عن سوء ظن به ما وعد الله صابرین، اگر کنار قبر زهرا بشینم گریم و ادامه بدم برای این نیست که من شک دارم نسبت به اون چه که خدا وعده داده به صابرین. واه واهن وای و صبر ایمن و اجمل، صبر بهتره، زیباتره، بذار صبر کنم. و لولا غلبت المستولین لجعلت المقام و لبس لزاما معکوفا، اگر به خاطر شماتت یه مشت این دشمنان بدی که الان مسلطن نبود کنار قبر زهرا معتکف می شدم. امیرالمؤمنین اون عظمت بگه کنار قبر زهرا به اعتکاف بنشینم. اما خب حضرت زهرا مظهر فضل خداست. دیشب اشاره کردم خداوند بی خودی به کسی چیزی نمیده. اگر به حضرت زهرا این مقام را داده است، یه نمونش، ما یه سال اینجا، چون یه سوالی به دستم رسید درس کنم که امشبم عزیزمون خوندن در زیارت، السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره، سلام بر تو بانویی که اون کسی که تو را آفرید قبل از اینکه بیافریند امتحان کرد و در این امتحان تو را صابر یافت. یه پنج جلسه، یه سه جلسه ما راجع به فقط این بحث کردیم یعنی چی. حالا حضرت زهرا تو دستگاه خدا امتحان داده، یه نمونهشو تو این دنیا داده. اون نمونهش چیه؟ بعد از رحلت پیغمبری 95 روز اوجش پشت در آمدنه، که من اجازه بدید از منابع براتون بگم که این پشت در آمدن به چه صورت حجمه شد. جمعیت آمد، نقشس علی رو به یه جوری ببرن ولو تو این حجمه زیر دست پا هم شده علی رو بکشن، که به قول خودشون بعد از پیغمبر دیگه قضیه از تعمیر رو. حضرت زهرا میاد پشت در، میگه تا زهرا در این خانه است نمیذاره شما دستتون به علی برسه، لذا این عقده هایی که داشتن جمع کردن، آتش بیاری دم در آتش برافروزیم. برای چی؟ به قول خودشون رعب ایجاد کنن، اینا بترسن در رو باز کنن. دیدن نه در باز نمیشه، تحمل نکردن، در هم میخی داشت. زهرا پشت در واستاده که از علی حمایت کنه، با لگد به در زدن. بگم یا نه؟ میخ در به سینه زهرا فرو رفت. مرحوم علامه امینی حساب شده می نویسد، میگه بعضی ها گفتن صدای شکستن دنده زهرا را شنیدیم. زهرا پشت درب زمین افتاد، وارد خانه شدن، امیر المؤمنین مأمور به صبر است بر مبنای بقای اسلام. علی رو به طرف مسجد رفتن ببرن. زهرا هنوز پشت در مختصر هوشی داشت، دست دراز کرد دامن علی را گرفت. زهرا کف علی است، مگه میذاره علی را ببرن؟ اینجا گفت دومی به قنفذ و مغیره و خالد، دست زهرا را از دامن علی کوتاه کنید. مغیره با تازیانه، خالد با غلاف خنجر، اون یکی با شلاق، اونقدر به دست زهرا زدن پهلو شکسته است، سینه مجروحه، میخ به سینه فرو رفته، دست از دامن علی کوتاه شد. اما مگه علی رو رها میکنه؟ دنبال حیدر میدوید، از سینه‌اش خون میچکید. وای منو، وای منو، وای من، میخ در و سینه زهرای من. با همون پهلوی شکسته وقتی به هوش آمد، چشماشو باز کرد، نفرمود پهلویم، فرمود فزم، با علی چه کردن؟ بی بی جون علی رو بردن مسجد، امرو تناتر از علی نداریم، زیر بغل منو بگیرید، منو به کمک علی ببرید. یه وقت دیدم زهرا وارد مسجد شد، آیا علی رو آزاد میکنید یا نه؟ الان گیس و بالم رو پریشان میکنم، پیراهن پیغمبر رو به سرم میذارم، نفرین میکنم. صلى الله عليك يا مولاي يا فاطمة يا بنت رسول الله قربان قلبت برم امام زمان. امشب نمیدونم کجا قبر مادرت، کنار قبر مادری یه گوشه از این دردار ما خونده ایم و شنیده ایم تا مغز استخوان ما میسوزه. آقا به شما چه میگذره یا بونلازه؟ لذات داره در روایت وقتی که آقا ظهور میکنه، از مکه به مدینه میان با عزت و جلال و شوکت علوی، دارن حق به عالم نشون میدن. یه وقت اطرافیاتون مدینه میبینن آقا یه جا به زمین مینشینن، شروع میکنن گریه کردن. آقا جون یا صاحب الزمان چه شد؟ فرموده ماشن بفرماین اینجا مکانیست که مادرم رو سیلی زده.